تمام این فرایندهایی که ذکر شد و صورت مسئله که شما فرمودید این باشه، این متن 14 بندی به نظر من من جمیع جهات با تمام اون جزئیاتی که ما بهش اشاره کردیم با نگاه راهبردی و استراتژیک متن خوبیه، متن قابل قبولیه، متنیه که اگر به توافق نهایی برسه در این کتاب ها این ثبت شد در آینده آقای احمدی پرچم کشور ما بالا. ببینید در بند 13 چی میگه؟ میگه توافق نامه توسط قدنامه شورای امنیت به تایید میرسه و دیگه تو بند 14 هم مبقی رو توضیح میده. به هر حال میخوام که حتما دوستان شنوندگان عزیز ما مطالعه کنید، امید داریم که انشالله این به نتیجه برسه. اگر هم به نتیجه نرسید یه دسته فرض محال که محال نیست، تو همین جای کار هم که این روش کار شده، این همه گفتگو شده، در تمام دنیا منتشر شده، این یعنی پیروزی ما. اما در این بازی که به ما تحمیل شد، این جنگ تحمیل شد به ما، عزیزترین کسانمون رو هم دست دادیم، اما امروز سرمون بالاست. امیدم داریم که در روند پیش رو با عنایت خداوند متعال دیگه جنگی به ما تحمیل نشه. اما دست تمام مدافعین وطنمون رو ماشد، ما قرار نیستش که سهل‌انگاری کنیم. قطعا اگر اونا بی تدبیری کنن، دوباره جنایت کنن، پاسخ دردناکتری رو خواهند دید.
انشالله
آرزوی پیروزی کشور عزیزمون.
ممنونم ازتون.
پرچم این ملت و مردم رو داریم در دنیا، پر آوازه شدنشون رو داریم. انشالله این پرچم ما به دست صاحب اصلیش آقا امام زمان توسط رهبر عزیزمون تحویل داده بشه و شاهد نابودی همه جنایتکاران دنیا در رأس اون آمریکای جنایتکار، صهیونیستای جنایتکار و اعوان و انصارشون باشیم. انشالله آقای احمدی عزیز.
انشالله. ممنونم از شما آقای داریوش صفرنژاد عزیز و دوست داشتنی.
خدا نگهدار. خدا خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما. شما همینطور.
خداحافظ.
خب دوستان عزیز، شما رادیو گفتگو رو میشنوید. ما در بخش‌های مختلف لابلای گفتگوهایی داریم راجع به مصرف بهینه در مورد انرژی داریم صحبت میکنیم. کافیه حالا یک مثال مصداقی هم بخوام بزنم، زمانی که داریم دستامون رو میشوریم، اون زمانی که حالا اون صابون یا اون مایع در واقع دستشویی که استفاده داریم میکنیم رو داریم، حالا اون 30 ثانیه 40 ثانیه، حالا اون یک دقیقه که حالا دوستان اون در کارشناسان بهداشت توصیه میکنن که یک دقیقه زمان شستن دستا حتما زمان ببره، اون یک دقیقه اگر شیر آب رو ببندیم و دستامون رو بشونیم و بعد آب بکشیم، همین خودش میتونه تأثیرگذار باشه در مصرف بهینه آب.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
مردم عزیز و خوب ایران، سلام، وقت شما بخیر. این شبهایی که میبینم خانواده ها با فرزندانشون پای کار ایران هستن و به میدان ها میان، پرچم سرنگ و پرسلاوت ایران رو در هوا میچرخونن، شعار میدن، همدلن، همراه هستن. واقعا روزگار خوشی هست و من به شما افتخار میکنم. ما هم در صنعت برق شبان روز در تلاش هستیم، در نیروگاه ها، در شبکه برق، که همه مردم برق داشته باشن. اما من دو تا راهکار ساده برای در واقع دقت در مصارف روشنایی به شما بگم. اگر براتون میسر هست، در راه پله‌ها، مشاعات و جاهایی که کمتر تردد میکنید، از چشمی الکترونیکی استفاده کنید. چشمی الکترونیکی باعث میشه که در جاهایی که شما کمتر تردد میکنید، وقتی که نیاز به برق دارید اون روشن میشه، وقتی نیاز به روشنایی دارید روشن میشه، و وقتی عبور کردید خاموش میشه. شما یک بار هزینه میکنید، الانم خیلی گرون نیستن، تو بازارم به وفور یافت میشن. شما میتونید چشمه الکترونیکو خیلی ساده با رعایت نکات ایمنی در کنار لامپتون در مسیر در واقع راه پله یا جاهایی که مثل انباری کمتر تردد میکنید نصب کنید و برق رو به اندازه نیازتون مصرف کنید و اینطوری گام بزرگی برای صرفه‌جویی در مصرف برق خواهید داشت. اگر لامپتون در راه رو روشن باشه ساعت‌های شب هنگام و شما دقت نکنید، باید توجه کنید که اون لامپ میتونه در همون لحظه چراغ خانه یک هموطن دیگر رو در یک جای دیگه روشن کنه. اون لامپ میتونه به درد یک کودکی بخوره که الان درسشو بخونه و در آینده بزرگتر بشه، دانشگاه بره، پزشک جراح بشه و به درد خود شما بخوره. و نکته آخر، نور را در مکان مناسب استفاده کنید، یعنی استفاده از نور موضعی مانند لامپ‌های مطالعه یا چراغ‌های مطالعه باعث میشه که ضمن برخورداری از نور خیلی بهتر در زمان مطالعه دقیقاً در جایی که نیاز دارید روشنایی رو تامین کنید و اینطوری از اتلاف انرژی الکتریکی بدون اینکه شما رفاهتون تغییر بکنه برخوردار خواهید شد. این دو نکته خیلی ساده رو انجام بدید و بعد از پایان ماه ببینید که چند درصد مصرف برق خودتون کاهش پیدا کرده. نصب چشمه الکترونیکی و استفاده از لامپ‌های موضعی و به خصوص چراغ مطالعه باعث میشه که مصرف برق خانوار کاهش پیدا بکنه و اینطوری چراغ خونه‌های مردم عزیز ما روشن باشه و ما به اینکه ایرانی هستیم و با هم همدل و همراه هستیم افتخار کنیم. ما هم در صنعت برق به شما افتخار میکنیم و پای کار ایران و ایرانی هستیم و میمانیم. ممنونم، خدا نگهدار.
خب بپردازیم به این موضوع که تفاهم‌نامه پایان جنگ کدام پرونده‌های بسته، در واقع کدام پرونده‌ها بسته میشه، کدام موضوعات به آینده موکول میشه. حالا پس از هر درگیری بزرگ، همطور که مطلع هستید، مهمترین چالش طرف‌ها تنها توقف درگیری نیست دوستان، بلکه طراحی سازوکاری که از بازگشت بحران جلوگیری بکنه. به همین دلیل تفاهم‌نامه‌های پایان جنگ معمولاً فراتر از یک آتش بس ساده است. خب من حالا در واقع توضیح بیشتری نمیدم، ولی به خاطر اینکه میخوایم زمان داشته باشیم با آقای سقایان صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر علی سقایان، دیپلمات اسبق و کارشناس مسائل سیاسی هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام خدمت جناب علی، جناب احمدی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، این تفاهم نامه پایان جنگ چه تفاوتی با یک آتش بس موقت داره و اصلا چرا طرف ها به دنبال تدوین چنین چارچوبی هستن؟
البته باید عرض کنم خب این برمیگرده به نوع نگاه طرفین به مسئله که پیش اومد بود، به خصوص بعد از جنگ تعمیدیه که منجر به این مراحل و توافقات و البته باید اینجا اشاره کنم به رایزنی های کشورهای واسطه مثل کشور همسایه دوست پاکستان و دولت قطر بود که با تبادلات نظر طرفین و به اصطلاح رایزنی هایی که با طرفین داشتن بعد از یک دور طولانی به یک جمع‌بندی رسیدن که به حال مرزی و طرفین باشه. مهمترین بحث خب خواسته های 14 موردی بود که ما قبلا مطرح کردیم و روی اون پافشاری کردیم. طرف امریکایی برخی مواد رو به حال قبول نداشت، ولی ما همچنان پافشاری اصولی خودمون رو برای حفظ منافعمون داشتیم، از جمله بحث رفع محاصره آتش و به اصطلاح خاتمه جنگ در تمام که با هم ایران و هم لبنان رو قید کردیم، دریافت غرامت، بحث خسارت و بحث پولهای بلوک شده. و بنابراین بحث اصلی بحث این بود که حال دشمن از منطقه باید نیروهای نظامیش رو خارج کنه. مسئله اصلی اینه که منطقه ما با توجه به تحولات که شما به خصوص در رابطه با تنگه هرمز، خب ما شاهد بودیم محال فشار اقتصادی نه تنها کشور همسایه بلکه به شهر دیگری که دوست ما بودن وارد شد. به خاطر حضور نا غیر قانونی امریکای جنایتکار بود با توجه به نوع محاصره دریایی که تحمیل کرده بود، ما به دنبال این بودیم که کلیه موانع و مشکلاتی که امریکا ایجاد کرده بود در این تفاهم نامه
بله
دیده بشه و حل بشه و به اصطلاح موکول به دور بعد یا منوط به شروط دیگه ای نباشه، چون طرف ایرانی بر این نکته پافشاری داشت.
بله، حالا سوالی که اینجا مطرح میشه، حالا توضیح هم دارید، میخوام مفصل تر بپردازیم، چرا در این تفاهم نامه تلاش شده موضوعات فوری مانند توقف جنگ، آزادسازی دارایی‌ها و جبران خسارت از پرونده‌های بلند مدت تر تفکیک بشه؟
این برمیگرده به اصطلاح نوع نگاه تیم مذاکره کننده به مدیریت جناب دکتر قالیباف و آقای وزیر خارجه که همراه ایشون بودن، با توجه به اولویت‌های کشور و نظراتی که بعداً به سما نظر حضرت آیت الله سید مشتاق خامنه‌ای رسید و قبل از اون به شعام به اصطلاح شورای عالی امنیت ملی الهی شد به اونجا تایید و بعد مورد به اصطلاح حق و اصلاح مقام معظم رهبری رسید، این برایند نظرات خبرگان سیاسی و نظامی کشور بود. البته هماهنگی اینجا مد اشاره کنم، میدان و دیپلماسی هماهنگی بسیار بسیار نزدیکی بود که ما تونستیم این مطلب رو به هر حال هم در میدان به دشمن تدیکه بکنیم که جنگ نابرابرانه رو ما تبدیل کردیم به یک جنگ نامتقارن که سریع هم جواب داد و دشمن صهیونیستی به هر حال متوجه شد که حریف طرف خودش قطعا نمیتونه باشه. از طرف دیگه اولویت مهم بحث و گشت وضعیت اقتصادی کشور به حالت عادی هست، حالت نه جنگ نه صلح، همونطور که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مشتاق خامنه‌ای فرمودن این و هم قائد شهیدمون فرمودن این حالت حالتی به اصطلاح مضر برای اقتصاد بشه، بنابراین حالت نه جنگ نه صلح باز برداشته بشه و قرارداد دائمی آتش بس و صلح و برداشتن محاصره اقتصادی و بعد پولهای بلوک شده، که البته این حق ملت هست که باید این پولها قبلا هم ما در مذاکرات دورهای گذشته هم داشتیم، حتی در دولت مرحوم شهید آقای رئیسی عزیز
بله مطرح شد
ولی خب متاسفانه به نتیجه کمتری رسید. با اشاره من بکنم در اون دوره بنده خودم یاد شهید امیر عبدالله اینجا گرامی می‌دارم که بنده در اون دوره مشاورت ایشون بوده داشتم، این موارد رو به دنبال می‌کرد ایشون به شدت، ولی خب به نتیجه مطلوب نرسید. الان هم همون مسیری که قبلا طی شده الان ما همون مسیر داریم طی می‌کنیم که به نفع مردم عزیز اون باید باشه. مسئله
آقای سقایان عزیز، حالا این محدود شدن مذاکرات آتی به چند محور مشخص چه تأثیری بر تمرکز و موقعیت احتمالی گفتگوهای آینده داره؟
مسلماً پراکندگی و تعدد موارد مطرح شده به نفع ما نبوده است. ما مسئله اصلی رو جدا کردیم با درایت کامل و در دقت کافی اون رو موکول کردیم به بعد از حل این مسئله، چون اولویت بحث از کردم رفع محاصر اقتصادی و خاتمه جنگ در کلیه جبهه ها بوده، اینا اولویت اولیه کشور ما و مدیران هر شد ما بوده. بعد از اون وقتی وضعیت به حالت عادی کرد برگش و طرف مقابل به تعهدات خودش متعهد شد، اون موقع ما آماده هستیم برای اینکه مذاکره هستی رو دنبال بکنیم در یک وضعیت برابر و عادی.
الان در صورت اجرای کامل مفاد این تفاهم نامه آقای دکتر چه پیامدهایی برای امنیت منطقه، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و آینده روابط میان طرفهای درگیر قابل پیش بینی؟
یک، برقراری صلح و آرامش برای کلی کشورهای همسایه، 15 کشور همسایه بودن در از جنوب در خلیج فارس و همسایه شرقی غربی و شمالی ما، و بعد وضعیت برگشت وضعیت اقتصادی کشور به حالت عادی است، به خصوص که ما شاید بالای 80% صادرات و وارداتون از بنادر جنوبی ما هست که این به حال یک فشار مضاعفی رو به اقتصاد داخلی کشور و به نوعی به اصطلاح متوقف شدن بازار کار شاید نزدیک به چند میلیون جوان سرودش از اومدیم و حال ما بیکار الان بعد از این جنگ تحمیلی روبرو هستیم. بنابراین این حتما چرخ اقتصاد در منطقه رو روان میکنه و در این حال داد و ستت های بین ما و همسایگان با دنیای بیرون رو هم خیلی روانتر میکنه و طبعا وضعیت عادی هم برای کشور جنوبیه که در این اوضاع بحرانی متاسفانه پایگاهی در اختیار دشمن قرار داده بودن که اونا هم از صادرات نفت و گاز و انرژیشون محروم شدن به خاطر وضعیتی که دشمن بهشون تحمیل کرد. قطعا این وضعیت وضعیتی هستش که چرخ اقتصاد بقیه همسایگان رو و ما رو روان خواهد کرد.
این که ما از آمادگی کامل نظامی برخوردار هستیم و به گفته تحلیلگران و نیروهای نظامی ما، امنیتی ما، دست ما روی ماشه است، شما احتمال میدید که دشمن دوباره یک خطایی راه بردی این چنینی داشته باشه؟
بله، این احتمال نظر دور نیست، چون دوبار متاسفانه در حین مذاکره دشمن زیر میز مذاکره زد و جنگ را به ما تحمیل کرد. ما قطعا از اون تجربه گرانبهای گذشته نیروهای جانبجف مسلح سپاه و ارتش و بسیج ما تجربه کافی دارن و قطعا این آماده باش و این آمادگی برای دفاع از آب و خاک و ملت قطعا لازم و ضروری است و از اون تجربه گرانبها و ما تجربه کافی رو داریم و به دشمن هم درس خیلی پرهزینه رو دادیم. این رو هم باید دشمن متوجه شده، چون علی‌رغم ادعاهای وایی که در پیشرفتگی و نوع اصطلاح ها و به کارگیری اصطلاح ها داشت، هرچند که ما خونخواهی قاید ازیماشن و سرداران بیگناهمون رو و مظلوم رو رها نخواهیم کرد و خواستار و خونبها و غرامت هستیم، ولی به دشمن هم دشمن صهیونیستی جانی و هم به دشمن جنایتکار امریکایی درس خوبی رو دادن نیروهای جانبرجف مسلح ما و بنظر من قطعا دست بر روی ماشه، حتما بایستی این آمادگی رها نشیم.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی سقایان عزیز، خیلی محبت فرمودید.
خواهش می‌کنم، ممنون از لطف شما.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه همچنان روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید و ما راه نور با برنامه راه نور به استقبال از آن مغرب به افق تهران.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند. راه نور.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه نور در خدمت شما هستیم و امروز افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد باقر علم الهدا استاد حوزه و دانشگاه باشیم. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید در زیر سایه پرمهر وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام زندگانی سعادتمندانه‌ای رو در پیش روی خودتون داشته باشید. در خدمت هستم جناب قصر زاده.
متشکرم. ممنون آقای دکتر. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلامت باشین ایشالله.
آقای دکتر، میخواییم که از شما بشنویم در رابطه با هنر زندگی و مصادیقی که شما انشالله اشاره میفرمایید با محوریت نهج البلاغه شریف. حالا نمیدونم جایی که شما خواهید شروع بکنید، از کدوم حکمت، از کدوم نامه، از کدوم خطبه، یه توضیح بفرمایید و بعد انشالله در خدمت هست.
خب شنوندگان محترم قطعا میدونن که کتاب شریف نهج البلاغه یک کتاب ارزشمندی برای پند گرفتن و درس گرفتن در جهت رسیدن به قله‌های رفیع سعادتمندی در زندگانی انسان هاست. حضرت امیر علیه السلام اون چرا که ما انسان ها در ادوار مختلف و در شرایط گوناگون بهش نیازمند هستیم را طی یک سری حکمت ها یا یک سری نامه ها یا یک سری خطبه ها به مردم زمان خودش بیان کرده، منتها این فرمایشات اینقدر عمیق و دقیق و کارگشا و راهبردی است که برای هر مقطعی از مقاطع زمان میتواند ایفا نقش بکنه و راهگشا باشه. یکی از مهمترین مباحثی که در فرمایشات حضرت امیر همواره به چشم میخوره این است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام سرمایه ها و دارایی های ما انسان ها رو به ما معرفی میکنه. چون گاهی از اوقات ما آدم ها از نعمت هایی که در اطرافمون هستیم غافل میشیم. اینقدر غرق در نعمتیم، اینقدر غرق در عنایات پروردگاریم، یا اینقدر گرفتاریم، اینقدر اشتغالات مختلف داریم که این نعمتهای اطراف خودمون رو نمیبینیم.
غافله، مثل ماهی که تو آب هستش.
بسندون، مثل ماهی که تو آبه و وقتی وقت متوجه میشه این ماهی که توی تور صیاد گیر بکنه بیفته توی خشکی، اون وقت میفهمه که در چه نعمتهایی بوده. حالا از امیر علیه السلام میان این نعمتهایی رو که خدا به ما عنایت کرده است را برای بهرمندی، برای ارتقا بخشیدن، برای عملیاتی تر کردن این نعمتها به ما انسانها دائم گوشزد میکند تا ما با بهره‌گیری از این نعمتها بتوانیم ریل زندگی آیندمون رو درست چیدمان کنیم و درست خودمون رو به اون نقطه عالی انسانی برسونیم. چون که ما
در واقع همون هنر زندگی رو به ما دارن.
بله بله، اون هنر زندگی است. منتها این هنر زندگی رو ابزارهاش خدا در اختیار ما گذاشته. ما گاهی از اوقات از این ابزارها یا استفاده نمی کنیم یا حتی متاسفانه یک کاری می کنیم که این ابزارها از کار بیفته و کاراییشو از دست بده. مثلا حضرت امیر علیه السلام در این حکمت شماره 113 می فرماید لا مال اعبد من العقل، هیچ سرمایه ای بیشتر مورد توجه قرار نمی تواند بگیرد مثل عقل. عقل بزرگترین سرمایه ایست که خدا به انسانها عنایت کرده،
که در آموزهای دینی به عنوان رسول باطنی ازش یاد شده دیگه.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم، علی خلیفه باشد املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز میستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط ابوالحسن قبول میکنید؟
علی یا سیدی.
حالا همین آدم ها گاهی از اوقات در تلاشن یا تلاش میکنن که این نیروی خدادادی، این نیروی خلاصه قوی و مقتدری که ما رو میتونه از خیلی از پیچهای سخت زندگی عبورمون بده و ما رو برسونه به اون قله رفیع، یک کاری میکنن این عقله یا نورش خاموش بشه یا نورش کم رنگ بشه با پناه بردن به این به اصطلاح مواد مخدر و نمیدونم برخی از نجاست خاری ها در مقامی هستن که ولو شده مثلا برای یک ساعت دو ساعت خودشون رو به قول معروف
آزاد کنن و راحت
آزاد بکنن و خیلی خودشون رو در قید بند نبینن، در حالی که حضرت مولا علیه السلام فرمودن سرمایه سودمندتر از عقل برای انسان نیست. این عقل است که رسول و پیام‌آور باطنی ما انسان هاست که وقتی در کنار فرمایشات رسول خارجی و ظاهری، یعنی وجود مقدس پیغمبر اکرم و کتاب وحیانی پروردگار عالم قرار بگیرد، میشه دوتا شاهبال قوی. از انسان یک آدمی میسازه مثل مالک اشتر، از انسان یک آدمی میسازه مثل رشید هجری. نه، بیایم تو دوران امروز خودمون، شهید حجاجی ها، حاج قاسم سلیمانی ها، شهید سیرت نیا ها، این بزرگوارانی که واقعا قله ها رو پشت سر گذاشتن، اینها با این دو نیروی باطنی و ظاهری، با این دو حجت بیرونی و درونی توانستن دو شاهبال درست بکنن و به پرواز در بیان. لذا حضرت امیر علیه السلام می فرماید مهمترین سرمایهی که خدا به انسان داده عقلشه، منطقه این عقل رو باید بارورش کرد. عقل، باروری عقل توسط وحی صورت میگیره. قرآن کریم میفرماید عسى ان تحبوا شيئا وهو
شر لكم،
شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
آیه 216 سوره مائده.
بله بله، میفرماید که فکر نکنی هر چیزی که تو خودت به عقلت میرسه همون درسته، چه بسیار چیزهایی که تو فکر بکنی خیلی خوبه در حالی که
شر تو شره. بله.
چه بسیار چیزهایی که فکر میکنی بده در حالی که برای تو خوبه و برای شما خیره. ببینید ما انسان، آدمهایی که اون چراغ عقل رو در درون خودشون خاموش میکنن، بعد گرفتار یک سری بیمهری ها تو زندگیشون میشن. ببینید عمده مشکلات خانوادگی که الان ما توی جامعهمون میبینیم، چون ما به هر حال کارهای مشاوره ای داریم، میبینیم خیلی از ناخواهانی ها و ناکامی هایی که در زندگانی های زن و شوهرهای امروز شکل گرفته و متاسفانه روز به روز صمیمیت توی زندگانی ها داره رنگ میبازه، رفاقت، مهربانی داره رنگ میبازه و خیلی از زن و شوهرها فقط زیر یک سقف
یه زندگی دارن،
مجبوری زندگی میکنن تا بچهشون بزرگ بشه، یعنی همدیگر رو دارن تحمل میکنن، در حالی که اینجوری نباید باشه. زندگانی زن و شوهر دو عضو اصلی خانواده باید به همدیگه تکیه کنن و همدیگر رو به کمال برسونن، پوشش دهنده عیب‌های یکدیگر باشن، به کمال رساننده یکدیگر باشن. متاسفانه اینها تو خیلی از زندگانی ها کمرنگ شده. چرا؟
اما اغلب
این که اون نیروی عقل را در زندگانی یا خاموش کردن یا کمرنگ کردن، لذا به خودشون اجازه میدن هر رفتاری رو، هر به صلاح کامجویی و لذتجویی را در زندگانی تجربه کنن. همین باعث میشد که دیگه مرد به زنش و خانوم به شوهرش دیگه نمیتواند اعتماد کند. چرا اعتماد ها تو خیلی از زندگانی ها کم شده؟ به خاطر اینکه ما خیلی از گزاره های دینی و خیلی از فرمایشاتی که از اهل بیت به ما رسیده است را، اینها رو یواش یواش ازش فاصله گرفتیم و رفتیم دنبال اون چرا که خودمون فکر میکنیم.
حاجا خوشبینانه میتونیم اینو بگیم که بعضی از حواشی اومده توی متن و چیزی که باید متن زندگی باشه که ما آموزهای اهل بیت علیه السلام شما اشاره فرمودید، این رفته تو حاشیه قرار گرفته.
بله بله، همین
به نظر این میتونه باشه دیگه.
بله همینطوره،
متاسفانه.
و این واقعا
یکی از چیزام، ببخشید اینو کلاتون، خود فضای مجازی هم تو این قضیه فکر کنم
قطعاً بله
تاثیر داشته باشه. خوبه استفاده خود ازش بکنه.
نمیدونم این امواج‌های شبکه‌های بیگانه،
بله
اینا خیلی موثر. ببینید ما باید از علوم روز استفاده کنیم، بهره بگیریم. منتها بهره مندی ما از علوم روز باید دقیقاً بر اساس یک سری ضوابط و یک سری قوانین عقلانی و شرعی و دینی باید تنظیم بشه، نه این است که ما این علوم روز و این صنعت و تکنولوژی رو کنار باید بگذاریم. این که کار غلطیه، ما باید استفاده کنیم، ما باید فرزندان زمان خودمون باشیم.
دقیقاً.
اما باید یادمون باشد که بدونیم خیلی از صحنه ها، خیلی از امواج منحتی که از گاهی ده ها هزار کیلومتر اونورتر به سوی کشور ما هجمه میکنه، اینها دلشون برای مردم ما نسوخته. اینها میخوان اون ریشه و اون بنمایه اصلی زندگانی های مردم فهیم ایرانی رو که همون خانواده است رو از هم بپاشونن. اگه خانواده از هم پاشیده شد، اون وقت دیگه خیلی راحت هر کسی به صورت جزیره‌ای زندگی می‌کنه واسه خودش، هر کسی تو اتاق خودشه، هر کسی با موبایل خودشه، هر کسی با تلویزیون و امواجی که خودش دوست داره داره زندگیش رو پیش میبره.
چیزی که اسلام بدن... آقا همدرد همدیگه باشید، غم همدیگه رو بخورید، با همدیگه اجتماعی زندگی بکنید، عملا تو این وسط دیده نمیشه.
بله، لذا همین الان هم ما تو خیلی از خانواده ها میبینیم، ببینید آقای قصیده بزنید من یه مقداری ریستر بشم.
بله، مستقیتر
امروز متاسفانه تو خانواده ها